بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که بحث مقدمه واجب بحث کلامی نیست، به خاطر اینکه نه هر بحث عقلی کلامی است و نه هر بحث کلامی عقلی است، هیچ کدامش. یه چیزایی داریم عقلی اند و کلامی نیستند، مثل ریاضیات یا هندسه. البته بعضیاش هندسه است و کلامی هم هست. مثلا فرض کنید برهان تطبیق، برهان مصامته، برهان تکثیر زاویه، تکثیر با سین. خب اینا بحثای هندسیه ولی کلامی هم هست. تو بحث تناهی ابعاد، آیا یه جایی هست که آخر دنیا باشه که دیگه اونجا آخر دنیاست؟ خب این بحث کلامیه ولی بحث هندسی هم هست. بعضی بحثای هندسی کلامیه، بعضیاش نیست. تو کلامم یه بحثایی داریم عقلی، یه بحثایی داریم نقلی. مثلا امامت عامه عقلی است، امامت خاص نقلی است. یا مثلا فرض کنید بحثی مثل رجعت، بحث فطرت، بحث تناسخ، خیلی این مباحث مباحث نقلیه، عقلی نیست. بنابراین نه هر عقلی کلامیه نه هر کلامی عقلیه. بحث مقدمه واجب اگرم بحث عقلی باشد ولی کلامی نیست. و اما اینکه آیا بحث مقدمه واجب بحث اصولی هست یا نه، جزء علم اصوله یا مثلا فرض کنید جزء مقدمات بحث فقه، با توجه به اینکه ملاک و ضابطه مسئله اصولی این بود، چی رو میگن اصول فقه؟ دلیل و فلفقه، هر چیزی که توی فقه بتونه به عنوان دلیل مطرح بشود، اینو میگیم که ضابطه مسئله اصولی. یا مثلا اینجوری بگویید ما یقرنو به قولنا لأنهو، هر چیزی که توی فقه میتونید اون رو بیارید ولی پلوی کلمه لعنه قرار بگیره. مثلا شما بگویید که نماز جمعه واجب است لعنهو ظاهر آیه قرآنه، لعنهو خبر واحدی برش دلالت میکند، این معنیش اینه که اون ظاهر قرآن میشه بحث اصول فقه، این خبر واحد می شود بحث اصول فقه. الوسطو یا الدلیلو ما یقرنو به قولنا لأنهو. حالا منم میتونم اینجوری بگم، بگوی تو فقه ها، تو فقه بیام بگویم وضو واجب است لأنهو مقدمتون للصلات، یا لأنها مقدمتون للصلات و مقدمتون الواجبه واجب. این که میتونیم تعلیل بیاوریم وجوب یک چیزی را در فقه تعلیل کنیم به این که لأنهو مقدمه واجب است، این شاهد این که بگوییم مسئله مقدمه واجب مسئله اصولیه. به عبارت دیگه هر چیزی که نتیجهش استنباط باشه می شود اصولی، هر چیزی که تطبیق قاعده ای بر مورد باشد می شود فقهی. فقه چیه؟ تطبیق یه قاعده کلی بر مصداقش. براءت رو تطبیق بدید بر اینجا یا اونجا، استصحاب رو تطبیق بدید بر یک جایی، حجیت ظواهر رو تطبیق بدیم بر یک مورد، اینو میگن بحث فقهی. اما اگر یک چیزی میخوام استنباط بکنم که اصلا این واجب هست یا نیست و تطبیقم نیست، بگم مثلا این که این امر گفته این کارو بکن، اما این که نگفته بو واجبه، از بکن استفاده می شود که واجبه یا نه، اینو میگن بحث اصولی. و در اینجا هم همینطوره، ما میخوایم استنباط کنیم وجوب مقدمه را از وجوب ذل مقدمه، بنابراین میشه بحث اصولی. نه اتفاقا شاهدم همین بود، یعنی مرادم همین بود که وقتی گفتم تطبیق فقه نه اصول، مرادم همین اصول قواعد فقهی بود، در مثل مثلا اصالت و طهاره، قاعده فراق، قاعده تجاوز، اینا قواعد فقهی هن. این قواعد فقهی رو آدم تطبیق میده بر مصداق نه استنباط. شاهدش اینه که معمولا میگن تمام قواعد فقهی مسلماتند، جای شک و شبهه ندارن قواعد. قواعد فقط باید حدود و ثغورش رو بیان کرد، برخلاف اصول فقه که اصول فقه نه مسلمات نیست، همش نظریاتیه که شک و شبهه دارد. استصحاب و یکی میگه موافقم، یکی میگه مخالفم، یکی میگه حجته، یکی میگه حجت نیست. ولی اصالت و طهاره رو هیچ کس نیست که بگه حجت نیست، همه قبول دارن که حجته. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی این که ببینید یه بحثی رو آقای آخوند در کفایه مطرح کرده، حالا عنوانش اینه که تقسیم مقدمه واجب، تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و مقدمه خارجی، این حالا عنوان بحث، تقسیم مقدمه به این که یه وقت داخلیه یه وقت خارجی. این بحث کفایه در واقع شرح و تفسیر یک شعر منظومه سبزواریه. حاج مولا هادی اینجوری فرموده والحسه الکلی مقیدن یجی تقیدون جزء و قیدون خارجی. همیشه رو آقای آخوند میخواد اینجا توضیح بده، یعنی این مطلب شرح منظومه رو اینجا میخواد توضیح بده. بله یه وقتم یه بند خدای شرح منظومه با اسفار درس میداد، من یه جایی گفتم که بله بعضی ها شرح منظومه با اسفار درس میدن در حالی که خودشونم نمیفهمن منظومه اصلا چی میگه و همین شعر رو خوندن والحسه الکلی مقیدن یجی. اون بابا که درس منظومه و اسفار میگفت گفت که بله همینجوری که شما میگید، بله بعضیا اصلا این چیزا رو بلد نیستند و درس میدن. بعد گفت مثلا همین والحسه به هر کاری کرد دیگه بقیه‌شو نتونست بخونه، من خوندم بعد نتونست معنا کنه، یعنی خودم شاهد شد برای اینکه همین حرف درسته. بین این بحث اینه که حس یعنی چی، جزء چی رو میگن، شرط چی رو میگن. چه فرقی هست بین رکوع نماز که رکوع رو میگیم جزء و طهارت که طهارت رو میگیم شرط؟ رکوع با وضو چه فرقی میکنه که اون جزء و این شرطه؟ این محل بحث اینه. مقدمه از جهت قید و تقید. حالا توضیح میدم قید و تقید یعنی چی. مقدمه از جهت قید و تقید سه جوره نه دو جور. یه مرتبه یک مقدمه هم قید است و هم تقید است، دوتا را داره. یه مرتبه نه قید و نه تقید، هیچ کدام دخالت ندارد. اینم شد دوتا. سومم این که قید دخالت ندارد، تقید دخالت دارد. پس شد سه صورت، یه وقت هم قید و هم تقید، یه وقت نه قید و نه تقید، یه مرتبه قید نیست و تقید هست. حالا بعدن من شاید این صورت چهارم بگم، اینو میشه فرض بکنید، میشه بعدان که یه مواردی قید باشه نه تقید، اینو حالا بعد خواهم گفت. یا حالا همینجا عرض کنم، ببینید تو رکعت اول نماز میشه قنوت گرفت یا نه؟ تو رکعت اول میشه؟ چرا نمیشه؟ اشکال که نداره، اشکال نداره کسی تو رکعت اول قنوت بگیره یا رکعت دوم ولی بعد از رکوع، نه قبل از رکوع، بعد از رکوع میشه یا نه؟ میشه. و اگر کسی بعد از رکوع قنوت گرفت، حالا که قنوت گرفته داره نماز میخونه یا نماز نمیخونه؟ الان که قنوت گرفته، اینجا هم که جای قنوت نیست، جای قنوت نیست و قنوت گرفته داره دعا میخونه، الان داره نماز میخونه. بله بسی چی؟ نه ورود نه. یه جای نماز داره قنوت گرفته داره نماز میخونه. اگر بگی این جزء نماز است و شرع گفته این تشریعه و حرامه، اما نه به قصد تشریع نیست. شما مثلا فرض کنید که هر جای نماز بخواد یه دعا بخونید، فارسی بخونید، هر جای نماز ها بین دو تا سجده قنوت بگیرید، بین دو سجده یا قنوت بگیرید یا دعا بخونید، طوری که نیست. خب این موقع که الان بین دو سجده داره قنوت میخونه، این نماز داره میخونه یا خارج از نمازه؟ نمازه. و این سجده اول و سجده دوم باید بینش قنوت باشد یا اینجور بایدی نداره؟ نداره. پس اینجا الان می شود بگیم قید یعنی قنوته جزء نمازه اما تقید نداره، میشه دیگه. پس اینجوری، پس این قابل تصور هست گرچه کسی نگفته، ولی درسته. خب بلدی همین، خب همین قنوت یعنی همین دیگه. خب یعنی یا غلا تو نمازه یا خارج نمازه؟ آره دیگه تو نمازه دیگه. خب بله، یعنی شرع نگفته که این کارو بکن، اما نگفتستم که این کارو نباید بکنی، اینه که نگفته. اشکال نداره. آره اونو بگیم حالا روشن میشه. پس ببینید، پس اینجور که مرز کردم چهار صورت شده. یکی این که قید و تقید هر دو باشد، یکی این که هیچ کدام نباشد، یکی این که قید باشد تقید نباشد که همین بود، یکی این که قید نیست و تقید هست. حالا توضیح میدم. مقصود از قید و تقید اینه که ببینید نماز اینو بهش میگن یک حسه کلی، حسه با صاد، یعنی یک فردی که مقید باشد به یک هیئتی، به یک شکلی، یعنی یه ارتباطی باشه. اما ارتباط حالا چند جوره. کسی که مثلا داره وضو میگیره، این موقعی که وضو میگیره داره نماز میخونه یا نه؟ موقع وضو که نماز نمیخونه، یعنی این خارج از نمازه. اما موقعی که نماز میخونه، این فرد صلات، این فرد کلی صلات، یه ارتباطکی با وضو دارد، با طهارت دارد. یعنی اینجوری نیست که یه وضو میخواییم یه نماز، ربطی هم به هم ندارند، اینجوری نیست. نه، یه وضوعی میخواییم که نماز نیست، اما یه نماز میخواییم که مربوط به این وضوعه. این مربوط بودن رو میگیم تقید. یا مثلا بینی وقتی من میگم که رکوع باید تو نماز باشه، دا این معنیش اینه ها که درسته این حالت خم شدن جزء نمازه، اما یه خم شدنی جزء نمازه که این خم شدن بعد از قیام و قبل از سجود، جاش اینجا، این جور خم شدنی رکوع نمازه سا. اما اگر که این خم شدن رو بین دو سجده باشه، این اصلا رکوع نیست، نمازم باطله. یعنی نماز اینجوری نیست که این چند تا جز کنار هم، ربط اینام با همم ملاکه، این ربطشون ملاکه، اینو میگیم تقید. یعنی رکوع وقتی رکوعه که بعد القیام و قبل سجود باشه، این میشه رکوع. صورت اول این بود که قید و تقید هر دو دخالت داره. قید و تقید یعنی چی؟ یعنی رکوع جزء نمازه، خود رکوع جزء نمازه، به عبارت دیگه امر به نماز، امر به رکوع هم هست. این معنای این که میگیم قید نمازه، امر به نماز، امر به رکوع هست. و تقیدم داره. تقید داره یعنی چی؟ یعنی این رکوعی که این شکلیه ها، این شکلیه که اولا یکی باید باشه نه دوتا، جاشم باید اینجای نماز باشه نه جای دیگه، با قبل و بعدم گره خورده است، اینو میگن تقید. یعنی اینم جزا، یعنی وقتی خدا میگوید اقیم الصلاة، یعنی یه رکوع قبل از سجود و بعد القیام، یه اینجور حالتی، یعنی اینو داره میگه. این صورت اول، اینو بهش میگوین مقدمه داخلی. بله، آره دی حال میرسم. پس ببینید اینجا اینطوری شدن که امر به اون کل، امر به نماز، خوردش بکنید. اقیم الصلاة یعنی چی؟ خوردش بکنید، یعنی تکبیرت الاحرام، قیام، رکوع، سجود، تشهد، اینا. اما نه اینکه فقط این خورده ها رو همینجور شون بیاره، هر جور شد کنار هم بگذارید، نه، به اینکه رکوع اینجا قرار بگیرد، نه جای دیگه. یعنی در واقع هم امر رکوع اینجوری با این شکل خاص، اینو بهش میگویند جزء نماز. این مقدمه داخلی رو بهش میگند جزء. پس مقدمه داخلی معنیش این شد، یعنی اونی که هم قید و هم تقید هر دو داخلند، هر دو متعلق امرند، امر به نماز، امر به اونا هم هست. این معنای مقدمه داخلی. و اما دومی این بود که نه قید و نه تقید، هیچ کدام دخالت ندارد. مثلا فرض کنید که هر کسی که میخواد نماز بخونه، به هر حال با یه جایی وایستاده باشه، تو هوا که نمیشه نماز خوند. اما اگر میشد اگر میشد یک وسط آسمان و زمین وایست، اگه میشد که نماز بخونه، درسته یا باطله؟ این درسته، اما فعلا نمیشه. هر کسی باید روی یه زمین وایست. ایستادن رو زمین نه جزء نمازه نه شرط نمازه. اینجا میگن که این کون علل ارض نه جزء است نه شرط است نه قید نمازه نه تقیدش دخالت داره، یعنی نماز مقید به کون علل ارض نیست. شبیه این چیه؟ حالا مثال روشنش اینه، کسی میخواد بره حج، حج رفتن گذرنامه میخواد، بلیط هواپیما هم میخواد، اما اینا جزء حج نیست. اگر کسی بتونه حج انجام بده با تیول ارز، درسته دیگه؟ پس این که همیشه میگن که مقدمه یه حج گذرنامه است، این همین بحثیه که حالا میخواییم مطرح کنیم که این جور مقدمه ای که مقدمه ای که نه قید و نه تقید در واجب ندارد، آیا اینو واجبه یا نه؟ اون اولیه مقدمه بود که هم قید و تقید توش دخالت داشت، نماز بی رکوع اصلا نماز نبود، اما حج بدون مسافرت و بدون گذرنامه بازم حج هست. اینم صورت دوم. صورت سوم، اونی که قید خارج از مأمورون بهه اما تقیدش داخله، مثال همین وضوء یا غسل یا مثلا استقبال یا طهارت لباس، طهارت بدن یا ستر عورت. اینها ستر عورت، اونی که مثلا داره لباس میپوشه، این که نماز نیست، اما نماز به این ارتباط دارد که ستر عورت شده باشه. بله، حالا اینو باید توی فقه بحث کردن که مثلا فرض کنید اگر کسی توی نماز یه جا توقف کرد، مثلا بل از ظالین رو گفت توقف کرد، یه لحظه عورتش پیدا شد، دوباره خودشو پوشوند، نماز درسته باطله؟ یعنی در موقعی که عورت پیدا شد ذکری نمی گفت، اینجا نماز قطعا باطله. اما اگر کسی حالا مثلا تا بل از ظالین رو گفت یه جای دستش خون اومد، بدنش شد نجس، بعدم همینو آب کشید توی نماز، بعد از ولزالین رو ادامه داد، این نمازش درسته. یعنی این طهارت بدن حتی اون موقعی که ذکر نمیگوید یا یه جا ذکر میگه، این طهارت بدن اگر باطل شد نماز باطل نمیشه. میتونه اینجا لباس رو آب بکشه یا بدن رو آب بکشه، نماز رو ادامه بده. اما عورت اگر که یه لحظه پیدا شد ولو اینکه اون موقع ذکر نمی گفت، نماز باطل شد. برای زنها مثلا یه لحظه تو نماز مثلا موی سرش پیدا شد، اون لحظه هم ذکری نمی گفت، نماز باطل شد دیگه. حالا اینشو باید توی فقه، ولی جای بحثش همین هست. این چیزایی که حالا داریم میگیم اینا دلیل اون مسائل فقهی میشه دا. سومی اینه ها که قید خارجه، یعنی وضو گرفتن خارج از نمازه، اما اونی که خدای متعال میخواد اینه ها، صلات مع طهاره میخواد. این مع طهاره یعنی اون تقید، تقیده یعنی مع طهاره بودن. این مع طهاره بودن جزء نمازه، اما وضو جزء نماز نیست. اینه که میگیم که قید خارجه اما تقید داخله. اون چهارمی هم برعکسش، چهارمی که من گفتم، اما چهارمی گفتم تو این کتابا نمیگن، اون که مثلا بین دو سجده یا قنوت میگیره الان داره نماز میخونه یا این نماز نیست، الان تو نمازه یا نه، وقتی بین دو سجده قنوت گرفته، این الان تو نمازه. اگر تو نمازه پس این جزء نمازه، در حالی که این جور قنوتی با این سجده با اون سجده با این جایگاه ربطی نداره. پس بل حست الکلی مقیدن یجی تقیدون جز و قیدون خارجی. حالا یه نکته ای از آیت الله خویی هست و بعد وقت تازه میایم حالا رو اون قسم اول که اونو بحث بکنیم. صلی الله علیه.